بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله المعروف من غير الرؤية، والخالق من غير الربية، الذي لم يزل قائما دائما، إذ لا سماء ذات أبراج ولا هجب ذات إرتاج أو ذات أرتاج، ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد، ذلك مبتدأ الخلق وبارسه وإله الخلق ورازقه. از ابتدای خطبه شریفه آقا حضرت امیر علیه السلام که در این مجموعه نهج البلاغه به ترجمه مرحوم دشتی به شماره 90 آمده است، توضیحاتی تا این قسمت داده شد. جمله شریفه ذالک مبتدأ الخلق و وارثه، مبتدأ الخلق خلق را ابداع کرده که تعبیر بعضی از شارحین خیلی صریح در همین که یعنی اشیاء و خلق مسبوق به عدم حقیقی و حضرت حق ایجاد کرده است، هم در شرح میسم و هم ابن ابی الحدید و دیگر شروح این مطلب به صراحت آمده. در شرح میسم که خطبه به شماره 87 شماره شده و صفحه 316 از جلد دوم، مبتدأ الخلق ای مخترعه اختراع فرموده، مخترعه علا غیر مثال سبق، اختراع کرده، ایجاد کرده بدون اینکه یک مثالی پیشی گرفته باشد. من غیر مثال سبقه، نسخه برداری کرده باشد از یک موجودی. خیر، اختراع فرموده است. مبتدأ الخلق ای مخترعه علا غیر مثال سبق. و ابن ابی الحدید هم با این تعبیر توضیح داده: مبتدأ الخلق مخرجه من العدم المحض، مبتدأ است ای مخرجه من العدم المحض، که باز من العدم المحض بخواهیم تعبیر لطیف داشته باشیم همون تعبیری است که در بیانات معصومین علیهم السلام آمده است که خالق لا من شیء، چون این من العدم که در این بیان ابن ابی الحدید هست، مخرج هو من العدم المحض، منظور همینه، نه این که منظور این باشه که عدم را سرمایه قرار داد، مشخصه. این ایهام در خلق من العدم یا خلق من لا شیء هست، این ایهام هست، به الا او هم وقتی بررسی بشه به همین جا برمیگرده، خلق لا من شیء، چه این که مشخص است که عدم نمیتواند که سرمایه تحقق چیزی باشه. منظور اینه که هیچ چیزی نبوده، چیزی نبوده ایجاد کرده. بنابراین این تعبیر هم در شرح ابن ابی الحدید آمده که در جلد ششم صفحه 394، ذالک مبتدع الخلق، این خداوند متعال است که مبتدع الخلق و وارثه. در کلمه وارث هم معمولا اینجور معنا کردن که خداوند وارث خلق است، یعنی بعد فناء الخلق او هست، یعنی به معنای دیگری، به تعبیر دیگری، هو الاول و الاخر، اوست که اول است و آخر است، یعنی بعد فناء الخلق که آخر است. معمولا در احادیث هم به همین صورت معنا شده که ای بعد فناء الخلق. پس او وارث خلق است، یعنی بعد فناء الخلق او باقی است، اینجور تعبیر کردن درست هم هست. گاهی هم به این صورت معنا می شود که وارث خلق است، یعنی این خلقی که فانی می شوند و وجودشون گرفته می شودشون، معدوم می شوند طبق بعضی از مبانی و مدارک، ذات مقدس حضرت حق است که وارث وجود اوناست، یعنی حضرت حق است که خیر موجود است، هست. تعبیر وارث شده از باب این که اونا نابود ولی وجود برای حضرت حق باقی است. البته طبیعی نه، یعنی وجود اونا رو ارث برده، که این به خاطر وضوحش گفته نمیشه، معلومه، بلکه مشخص است که بعد از نابودی خلق و این که اونها موجودیتشون نابود شده است، اوست که وارث این موجودیت است، به این معناست که اوست که هست، باز نه به این معنا که اون موجودیت اونها را ارث برده، مشخصه. اینا دیگه از کثرت وضوحش با توجه به مدارک این قید و قیود توضیحی گفته نمیشه. پس اینجور شد که مبتدع الخلق و وارثه و اله الخلق و رازقه. اله خلق است حضرت حق، معبود خلق است، رازق خلق است، و شمس و القمر دائبان فی مرزاته، اوست که گردش ماه و خورشید حرکتشون در ارتباط با رضای اوست، با اراده او میگردن. یبلیان کل جدید و یقربان کل بعید. این گردش ماه و خورشید هر جدیدی را کهنه میسازند، هر جدیدی را درش تصرف میکند و از جدید بودنش بیرونش میآورد و کهنش میسازد. و یقربان کل بعید، و مسائلی که در آینده است با این چرخش ماه و خورشید اینها نزدیک میشن. مسائل مختلفی در ارتباط با همین عالم، مسائل مربوط با عالم بعد. حالا تا اینجایی که عرض کردیم، گفتیم تا این قسمت دو تا مسئله مهم از بیانات حضرت استفاده میشه که در بیانات و مدارک وحیانی این دو مسئله از مسائلی است که واقعا از بیانات وحی است. یکی مسئله حدوث عالم، این که این عالم مسبوق به عدم حقیقی است، موجودات لم تکن فکانت به ارادت الله، که از اون عباراتی که خوندیم از لا سماع ذات و ابراج ولا حجب ذات و ارتاج یا ذات و ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساز ولا جبل ذو فجاج ولا فجر ذو بجاج ولا ارض ذات و مهاد ولا خلق ذو تماد. خیلی مشخص است که یعنی داد میزند به این که همه اون چی که در این عالم هست مسبوق به عدمه، نبوده است و نبوده است. ثم کانت، از مسائل بینه شریعت و وحی اینه، بدیع السماوات والارض. و مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار در این بحث حدوث و قدم خیلی روایات نقل کردن. بعدم میفرمایند که این که روایات رو زیاد نقل کردن برای این کسی فکر نکنه 4 تا حدیث داریم تو این مسئله، 10 تا حدیث داریم در مسئله. خیر، به تواتر این مطلب رسیده است که با آیات قرآن هم همسوس، و به نتیجه کسی که به وحی مراجعه کنه به خوبی خواهد دید از اصول مسلمه وحیانی مسئله حدوث عالمه. تا اونجا که در رسائل باید خاطرتون باشه، اونجا مرحوم شیخ میگوید اگر استدلال و وحی با هم معارض شدن چکار کنیم؟ شقوقش رو بیان میکند. بعد میفرماید بعضی از مسائل اونچنان در وحی قطعیت دارد که هر استدلالی هم که گفته بشه معلوم کن استدلال یک شبهه است در مقابل مسئله بیان. بعد مثال میزنن مثل حدوث، تعبیر زمانی میکنه ایشان، مثل حدوث زمانی هستی عالم، یعنی مسبوق به عدم حقیقی. منظور از حدوث زمانی هم این نیست که یعنی زمانی بود در اون زمان حادث شد، خیر، منظور از حدوث زمانی یعنی مسبوق به عدم حقیقی. اون وقت ادعای این میکنن که این مسئله اونچنان بیان است که هر شبهه‌ای که گفته بشه، هر استدلالی گفته بشه، تعبیر میکنن اون شبهه است در مقابل یک حقیقت روشن. و نیز در دورر که تعلیقه است بر شرح منظومه و از قوی ترین تعلیقه ها و فنی ترین تعلیقه هاست، مرحوم آقای هاشم‌منطقی آملی رضوان الله تعالی علیه که خب مرد بسیار با فضیلتی بودن، من خدمتشون رسیده بودم، در این شرح منظومه شون از مواردی که علیه مبانی فلسفه خودشون جدی وارد شدن، یکیش در بحث معاده و یکیش هم در بحث همین حدوثه، در بحث حدوث و قدمه، میگوین که هر چه بررسی کردیم دیدیم که نمیشود با حدوث ذاتی مطرح کردن اون چه در وحی است در ارتباط با حدوث معناش کنیم، چه این که نه تنها اسلام بلکه تمام ادیان الهی اینها ضرورت دارد در این ادیان که عالم حادث به معنای واقعی لم یکن فکان است. لذا بعد بگم باید یه فکر دیگه کرد اگر میخوایم فکری بکنیم، به الا مطلب در ره اینقدر روشنه. پس یک مطلب که در این بیانات حضرت در اکثر این عباراتی که ابتدای خطبه هایی که بحثای توحیدی مطرح شده از آمده، یکیش مسئله حدوث عالم لم یکن فکان، که البته خودش یک بحث مفصلی است، انقلتهایی داره، جوابهایی داره. ما یه وقتی هم به خیال خودمون مفصل بحث کردیم که یک جزوه نسبتا مفصلی شده، که البته اون جزوه فکر نمیکنم اون مفصلش چاپ شده باشه، ولی یه جزوه مختصری در این زمینه چاپ شده فکر میکنم. در هر حال مطلب دوم هم همین ذالک مبتدع الخلق شد که مبتدع خلق است، به تعبیری که در این شرحهایی هم که خوندم یعنی ایجاد کرده است. من العدم المحض تعبیر کرده بود که گفتیم مقصود همینه، ایجاد کرده است. یعنی باز تطوری که در عرفان عربی است نیست و تشعن و تنزل نه، ایجاد است، خلق لامنشی است، به قدرت قاهره غیر قابل قیاس با هیچ قدرتی خداوند ایجاد کرده، خلق کرده. ولی اگر تطور خودش باشه یک چیز متطور بشه، حالا ولو اشکال مختلف در بیاد و صورت‌های مختلف، همه چیز به هم می‌ریزه. اگر این چنین چیزی باشه، امر و نهی و تکلیف و بهشت و جهنم و ارسال رسول و انزال و کتب و اینو بی‌معنا میشه، یک حقیقته. ولذا نقل کردیم از علامه مرحوم آمیز و مهدی اصفهانی، عرض کردیم که ایشان میگه من ادهش مسائل اینه کسی یه حرف بزنه، چون دیگه چیزی باقی نیمونه اگر این حرف گفته بشه، و به صراحت و به جدیت سختی این مطلب رو ایشان رد میکنند و نفی میکنند که این عبارت من ادهش که دیروز گفتم، بعضی بعضشون نمیامد که این عبارت بخونم. حالا اگر بله این عبارت در همین نوشته ای که از ایشان یه تعدادی نشر داده شده به نام اساس و معارف القرآن، که خب البته حرفای بلندی هم دارن که من بعضی از اون حرفا رو نفهمیدم، نه اینکه قبول ندارم، نه واقعا نفهمیدم، یعنی میگه آدم نفهمیدم این حرفا درست نیست، خیر بعضی از حرفا در یک سطح است که من میخواسته دقت بیشتری داشته باشم و تا ببینیم که چی میشه، ولی در بسیاری از اون وقت مسائل هم که خیلی روشن مطلب را آوردن، که یکیش در صفحه 77 در این اساس و معارف القرآنشون این نوشته خود ایشانه، و من معمولا رو نوشته های خود ایشان یه حساب خاصی داریم که مطلب از چه قرار هست. والامر الادهش هو احتمال و تطور الحق تعالی شأنه، امری که خیلی وحشتناک هست و وحشتناکتر از مطالب قبل گفتیم، احتمال تطور حق است تعالی شأنه، که گفته بشه بعد که هستی چیه؟ خداست و تطوراتش، مثل دریا و موجش، مثل شیئی که متطور بشه و اطوار مختلفه و اشکال مختلفه، که گاهی مثال داده میشه مومی که به اشکال مختلف در آید. والامر الادهش هو احتمال و تطور الحق تعالی شأنه، فإن ذلك في نظر ذلك الذي توهمه عقلا، این مطلب که به نظر کسانی که فکر کردن این مطلب بر اساس تعقل خودشون به اینجا رسیدن، این مطلب نظریون، یه بحث نظری است، از نظر اینها ثابتون، ما گفتیم احتمالش ادهش است، اینا اصلا گفتن همین چیز دیگه نیست، بل هو ثابت و هذا یوجب رفع الامان عن کل شیء. سنگ رو سنگ باقی نمیمونه اگر چنانچه یک چیزه که خودش متطور میشه، یعنی دیگه ارسال رسول معنا نداره، انزال کتب معنا نداره، امر معنا نداره، نهی معنا نداره، خودش خودشو نهی کنه. فاذا کان الاساس علی العقل الذی لا یکون مانعا عن ذلک، اگر اساس بر عقل فلسفی باشه، یعنی عقلی که به اینجا برسه، عقلی که اون فعالیت نفس است و نتیجهش این مسائل بشود، اگر اینجور بشود، ینهدم جمیع الادیان والملل و یلزم الهرج والمرج بالکلیه، فان کل ما یظهر فی العالم یکون علی ذلک طورا من اطوار الوجود. اینا میشه طوری از اطوار وجود میشه و هاذا کما ترا. و وقت میگن یه حرف دیگه که اینم یک کم دقت لازم داره و توضیح میخواد، میگن این حرف با حرف مادی اینم یک سو میشه، یعنی در حقیقت همون مادی هم که اینو میگه، میگه یک چیزه که اون یک چیز اصل قدیمیست و او با فعل و انفعالات مختلف شده این عالم. فکر این حرف رو من خاطرم میاد که مرحوم علامه محمد تقی جعفری هم در کتاب مبدأ و مبدأ اعلاشون دارن، میگن این حرف سر از حرف مادی این میزنه. فان کل ما یظهر فی العالم یکون علی ذلک طورا من اطوار الوجود و هذا کما ترا عین امکان حقیقت دهریه، یعنی مادیگری مشکل نخواهد داشت. فضلا عن عبادت الاوثان و عبادت کل شیء و حقیقت شیطان. بنابراین میگن این روش اصلا روشیست که روش اشتباهیست. باز برای اینکه این مطلب رو بیانتر در عبارات ایشان حالا که گفتم عرض کرده باشم، در این ابواب الهداشون اونجا حدیثی بکنن که اون حدیث یه مقدار مشکل ساز میشه، که ما بحث کردیم اتفاقا تو این اصول قطعیهی که میگفتیم، که گفتیم یکی از اصول قطعیه لم یلد و لم یولده، بعد گفتیم یک فایده این اصول قطعیه اینه که روایات خودمون که متشابه باشه با این اصول قطعیه معناش میکنیم. بعد گفتیم از جمله این که مثلا ائمه فرمودن ما در ارتباط با خدا نزدیکتریم از نور شمس به شمس، و اون وقت این یکم زمینه شبهه‌ای پیش میاد. اینجا گفتیم لم یلد و لم یولد که یک اصل قطعیست، نتیجه این میشه که این شدت قرب مقصوده، به اضافه این که تو خود این حدیث خلقه داره، اینا رو خلق کرده خداوند متعال و مقصود همینه. ایشان در ارتباط با این مسئله تعبیر خیلی خاصی دارن، میگوین که اگر کسی فکر کنه از این حدیث بخواد چنین برداشتی بکنه، اشتباه است، چه این که مسئله بینونت بین خداوند و خلق از بینات و مفروغ عنه مسئله وحی است. عبارت حدیث، حدیثی که خوندم و اشاره کردم و پاسخشم از کردم اگر شبهش بیاد، اینجاست که در این ابواب الهداشون صفحه 32، عن ابی جعفر صلوات الله علیه قال یا جابر کان الله ولا شیء غیره لا معلوم ولا مجهول فاول ما ابتدع من خلق خلقه. پس اولش هم داره من خلق خلقه، پس معلوم میشه همینی که داری گفته میشه شدت اتصال به پروردگار دارد بیش از اتصال نور شمس به شمس، همینجا حدیث داره که خلقه، خود حدیث ابتدا فرموده که خلقه، من خلق خلقه ان خلقه محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خلقنا اهل البيت معه من نور عظمته، که این همون اضافه تشریفی است به اصطلاح. فاوقفنا ازله خضراء بین یدی حیث لا سما ولا ارض ولا مکان ولا لیل ولا نهار ولا شمس ولا قمر یفصل نورنا من نور ربنا که شعاع الشمس من الشمس نسبح الله تعالی و نقدسه و نحمده و نعبده حق عبادته ثم بدا لله ان یخلق المکان تا آخر حدیث. اینه که نقل میکنن بعد منظور این عبارته ولا یتوهم من هذه العباره یفصل نورنا من نور ربنا ان نورهم من جنس نور ذات الله و سنخه لان هذا المعنى مفروغ عن فی المعارف الالهیه ان الله لا یشبه شی و یقول امیر المؤمنین علیه السلام فی دعاء الصباح و تنزه عن مجانسه مخلوقاته و اساس الدین الا ان المخلوق مباین لخالقه مباینت صفت لا مباینت الازله بینونت داره، نه بینونت مکانی، بینونت توصیفی، یعنی بینونت در اصل توصیف و در اصل حقیقت. دو چیز در بیانات ایشان بسیار بسیار متبلور و جدی و بیان آمده، یک نفی مسئله تطور و این که ذات مقدس حضرت حق وجود است و وجود متطور و اطوار مختلفه، و دیگر اینکه این حرفا که در بیانات ابن عربی است و عرفان ابن عربی و اون چه در فلسفه آمده است، اینها دقیقا مقابل است با اون چه که در وحی آمده. این دوتا خیلی در بیاناتشون تصریح شده به اشد تصریح که حرفهایی که گفتن معمولا فلاسفه، که حالا من گاهی تو این شدت برخورده ایشان من گاهی تو اونش یک انقلتی دارم که میگم که حالا به این صورت دیگه همه جا هم بگیم، ولی خیلی ایشان میگن از اون وای بسم الله تا اون نهایت حرفا همش حرفایی که از افکار بشری رسیده است همش تضاد دارد با اون چه که از وحی رسیده. این معنی رو به شدت ایشان تعقیب میکنن، که حالا از کردم من با این تعبیر رو خب حد ما نیستان، ولی هر کس خب وضعی خودشو داره. در هر حال این دو تا مسئله مشخصه. تا اینجا این عبارات خونده شد، تا انشالله عبارات بعدی رو جلسات بعدی اللهم صل علی محمد.